بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 211، یک شنبه 3 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما در بحث عرفان در وادی عمل رسیدیم به بحث ایمان و عمل صالح امسال و بحث ایمان رو شروع کردیم. در مورد ایمان برخی از مسائلی که لازم بود رو گفتیم. اصل ایمان یک گره قلبی است، باور قلبی است، معرفت قلبی است، و قلبی که در فرهنگ دینی آمده، اون قلبی که آقایون عرفان بهش اشاره دارن، و در این حال به اصطلاح یک عمل قلبی است و کنارش هم همراهش هم یک گرایش قلبی است. توضیح دادیم اینا رو و بعد از این رسیدیم که چگونه میشه ایمان رو تحصیل کرد. قاعده کلی گفتیم هرگاه روح خداوندی به اصطلاح به اقتضای طبیعتش گذاشته بشه به سمت ایمان میره، به دلیل گرایش های فطری، به دلیل فهم فطری، به دلیل معرفت فطری و به دلیل فهم عقلی حصولی که داره. توضیح دادیم اینها رو. بعد از اون آمدیم گفتیم که همونجا هم قاعده کلی دادیم چجوری ایمان میره اون موقعی که از اقتضای طبیعیش در بیاد، تعلقات پیش بیاد، تعشقات پیش بیاد، آلودگی ها پیش بیاد، از اون فضای پاک روح خداوندی بیفته. توضیح دادیم و این رو معیار کلی بود. گناه رو باش میشد حل کرد، دنیا رو باش میشه، خواطر شیطانی رو میشه باش حل کرد، تمام تعشقات، تعلقات، هرچی که هست، قیودات، هرچی که پیش میاد میتونه تو این زمینه کمک بکنه برای فهم این که چرا بی ایمانی میاد، سست ایمانی میاد، ایمان مستعار میاد، ایمان محکم نیست، چرا، به چه دلیل اینجا مشخص. خب اینا رو گفتیم، قاعده کلی رو. بعد از اون قاعده کلی رسیدیم به بحث جزئی تر و تفصیلی تر مسئله. خب شما که میگید ایمان اینقدر مهمه، ایمان رو با تحصیل کرد، دست به کار شد. اصلا نشئه انسانی نشئه ناقصه، باید با کاری که میکنه کامل بشه. دست به کار شدن، انواع دست به کار شدن، حتی کار قلبی باشه، باید دست به کار بشه تا بتونه از این نقص به در بیاد. خب طبیعی است که باید ایمان هم تحصیل کنه، یا مراتب بالاتر ایمان رو باید تحصیل کنه. چه کار کنیم؟ چه جوریه؟ چه عملی باید انجام؟ عمل چیه؟ عرض کردیم به حسب این بحث ما سه نوع عمل داریم. یک دسته اعمالی که نفس عمل درش ایمان موج میزنه، مثل نماز. دسته ای از اعمال هست که نفس ایمان موج نمیزنه، خودش یک عمل خاصی است، در عین اینکه مبتنی است بر ایمان، ملزوم اندیشه‌های ایمانی است، یا به تعبیر دیگر پایه‌های ایمانی در اون نهفته است، مثل توکل به خدا که توضیح دادیم. و دسته سوم از این دو سنخ و دو دسته نیستن، نوع سومی است. نوع سوم نفس عمل که میکنه، عمل صالح است. این هم عمل صالح، اما اونا عمل صالحی است بدون اینکه مثلا بخوایم بگیم توش ایمان موج میزنه، خود ایمانی که مثلا به صورت عمل در اومده، و نه میشه گفت به اصطلاح مبتنی بر ایمان، لزومی نداره، هیچ ابتنایی نداره. بله با برخی از تقریرها، برخی از اندیشه هایی که آدم داره، برخی از معنی سازی های پشت صحنه این عمل، شاید به صورت نوع دوم یا نوع اول در بیاد، برخوش توضیح داره عرض. ولی به هر ترتیب خودشو به حال خودش میذارید، یک عمل صالح است، مثل صدق، مثل عدالت، مثل تواضع، مثل رأفت، خوشدلی و امثال اینا که گفتیم. خب این ستا رو گفتیم و بعد یه بحثی در مورد نرمی دل بود دیروز گفتیم. حالا من باید یه جنبندی از این بحثم یه مقدار داشته باشم، یه نکته های افزوده‌ای که باید گفته بشه در پایان که این بحث به پایان برسه، برسه به بحث بعدی. ببینید، ما این اعمال رو به حسب پیشانی کار، اون بروز اصلی کار داشتیم میگفتیم. الان مثلا نماز رو گفتیم جزء اوناست که درش موج میزنه ایمان، ولی حالا همین نمازی که اصلش اینجوری تشریح شده که معمولا هم با توش حضور باشه و تشویق هم شده به حضور، صرف یک نماز آدم میخونه به عنوان یک دستور اجرا میکنه، صرف، هیچی هم توش مثلا امور قلبی روی نمیده، آیا اینم جزء دست اوله؟ اگر بخوام بگویم میگویم اندکی از اون آری، ولی بقیه نه، بقیهش به عنوان یک عمل حساب میشه. نفس اون روح امتثالی که توش هست شاید بشه با یه دلائلی توضیح داد توش ایمان موج میزنه و خوش توضیح داره که میرسه، و الا بقیهش لازم نیست. ولی حالا واقعش اونی که ما میگیم در نماز چنین است، اصل نماز با اون تشریع خاص با مقصدی که داشته دارم عرض میکنم واضح است. یعنی نماز توش داره ذکر لا اله الا الله، ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده، میگه سبحان ربی العلا و بحمده، میگه دارید سوره توحید رو میخونید، دارید الله اکبر میگه، سمع الله لمن حمیده، میگه این از کاری که توش هست، حالت خاصی که اصلا تبدیل شده به بندگی خدا و به اصطلاح در پیشگاه خدا قرار گرفتن و توجه به خدا کرد، خب توش ایمان موج میزنه اینجوری توضیح ده. ولی میتونی کسی این رو از تمام روح در بیاره، از تمام روح در، همچنان که ذکرم گفتیم جزء اینه نیست، کسی میتونه ذکر لفظی بگوید برای ثواب بهشت و جهنم، حتی این محتوا رو بهش توجه نکن. دقیق میکنید که تا میگه برای ثواب، یعنی این عمل از نوع دوم میشه. چرا؟ چون توش نهفته است مسئله به اسم ایمان به معاد، ایمان به آخرت، باعث شده که شده. خب این همچی چیزی هست، ولی لزومن اینجوری. اما محرف اون چیه؟ اصل ذکر برای چیست؟ خود اون حقیقت که تشریع میشه یا حقیقتی که عمل میشه اصلش برای چیست؟ اونجوری ما نگاه کردیم گفتیم دقیق میکنیم. خب حالا بر اساس همین مسئله ما دستبندی سگانه رو با این اساس انجام دادیم، و الا با یه لحاظاتی اونی که در نوع اول میتونه بشه نوع سوم، اونی که نوع سوم میتونه بشه نوع اول، دقت میکنیم به اصل حساب خودش به حسب ذات خودش گفتیم. اینو توجه باید کرد که مهم. اینا دیگه معمولا میگه بحثا خردریز، هر ما قاعده رو داریم، معیار رو داریم، طبق اون معیار حالا میگم کدوم یکی از این هاست، دقت میکنیم. یک نکته دیگر هم که عرض بکنیم، این سه قسمی که گفتیم به حسب احصا گفتیم، شاید کسی بیاد احصا کنه چیز دیگری هم پیدا کنیم وسط، برای ما سخت نیست، یعنی حصری نداریم، هرچند علالقاعده میگه خب علالقاعده همین هست دیگه، اینجوری میگیم، ولی اگر کسی بتونه یه احصایی بکنه، یک نوعی درست کنه یا یک ویژگی هایی که حتی بتونه مثلا اون نوع سوم رو به دو دسته بکنه که هر یکی به یک لحاظ اثر در ایمان داره، باز هم برای ما معنی نیست، یا بگه نوع سوم خودش دو قسم است مثلا، اینا مشکل نیست، ولی برای ما اون مهم این بود. اینم نکته دوم. نکته سوم که به نظرم خیلی مهم باید بهش توجه کرد، توی این ستا از همه مهمتر چیست؟ از همه مهمتر برای کسی که میخواد ارتقای ایمانی پیدا کنه، دقت کنید، ارتقای ایمان، یعنی ایمان داره میخواد یعنی ایمانش افزوده بشه، الان بحثم اینه، دقت کنید. و الا شاید برای کسی که اصلا ایمان نداره یه راه دیگه بدیم، برای کسی که تو مسیر ایمانه ارتقای ایمانی پیدا کنه، از همه مهمتر نوع اوله، از همه مهمتر، دقت میکنید. یعنی به تعبیری ایمان را به صحنه تفصیل عملی دل آوردن، چون کار نوع اول چی بود؟ قرار بود اون توحید رو به صحنه تفصیلی دل بیارم، مثلا تو نماز، تو ذکر، باز است، و بی خود نیست تو متن دینی، در باب نماز گفته شده ستون دین و در باب ذکر گفته شده هیچ حدی ندارد، و مشابه ذکر مثل مراقبه، اینا تقریبا میشه دستورات آقایون و عرفا، چه مراقبه، چه ذکر، چه نمیدونم نماز، از این سمقه، دقت میکنه. برای کسی که میخواد ایمان رو بیفزاید تاکید میکنه. یعنی در واقع کسانی که قرار سلوک کنند و جدی به توحید برسه باید این راه رو خیلی جدی بگیرن، یعنی نباید کم در نظر بگیرن. حالا به حسب ترتیب، به حسب توصیه، یه استادی اول میگه از این شروع کن یا از اون شروع کن، به دلایلی داره. حالا بعد خودم معمولا دوست دارم بگم اول شما با دعا شروع کنید، نماز که باشه، نمازتون رو بخونید، باید بخونید، اما کجا رو برای اینکه یاد بگیرید به شکل طبیعی، مثلا شاید بگم به شکل طبیعی از دعا شروع کنید. دعا به یه دلایلی من خوش توضیح دارم، من الان عرض میکنم شما شروع کنید، در توضیح و دستور الان کار ندارم، به لحاظ تأثیر اصلی دارم الان که آدم رو بکشونه به ایمان برتر، اینه که نوع اول از ایمان باشه. نوع اول ایمان چجوری؟ نوع اول عمل باشه، نوع عملی که درش ایمان موج بزنه. به تعبیری همیشه این خدا خدا کردن ها بیاد تو سر صحنه تفصیلی دل که عمق پیدا کنه، و بعد توضیح میدن این آقا این چجوری عمق پیدا میکنه، چرا عمق پیدا میکنه، توضیح میدن که به یک چیز که توجه میکنه اول کمرنگه، بعد شفافتر میشه، بعد شفافتر میشه، بعد دیگه واضحه، اصلا این اصله، بعد تمام شد دیگه اینجوری که این میشه تبدیل میشه معرفت، معرفت نهایی. انشاءالله ما یه بحث بعدی که داریم، یکی دو بحث بعدی که داریم اینه میرسیم که مراتب ایمان رو که میخوام توضیح بدم اون معرفت، معرفت نهایی باید. تو شریعت خیلی این تأکید شده به این سبک، یعنی مسئله ذکر، مراقبه، توجه به حضرت حق، به اصطلاح نماز، اینها معمولا خیلی خواسته شده و داره اهمیت فراوان. هرچند نوع دوم هم به دلیل اتصال بعضی از این نوع دوم ها در اعمال نوع دوم، که اعمال نوع دوم چجوریه؟ همون ایمانی که بسید عمل در اومد. نوع دوم هم اونهایی که مقدمه غریبش هست ایمان، یعنی مقدمه مبنای غریبش که به سرعت به ایمان تبدیل شد، اونها هم خیلی مفیده، اونها هم خیلی مفیده. باز هستم جزم بقیه رو برای اینکه چی؟ اون فضای فطرت به هم نخوره، یعنی عمل نوع سوم برای اینکه فضای فطرت به هم نخوره از یک جهت، قوت و غذای جان بشه از یک جهت، اینا هست، ولی اصلش اونجاست. و بلکه میگن اون ایمان قوی بشه اصلا اعمال نوع سوم ما یه رنگ ویژه‌ای پیدا میکنه. اعمال نوع سوم یعنی صفای فطریش خیلی عادی میشه، همه چیزش خوب میشه، یعنی مؤمن تا مؤمن شد خیلی از این اعمال نوع سومش که اعمال صالح انوان میدیم همش درست میشه و یک خیلی هم پاک میشه. خب این از یک جهت، پس یه بحثم این بود. یه بحث دیگر هم هست که به نظرم باز خیلی اهمیت داره و اون کاریست که شریعت کرده و به نظرم این رو باید خیلی التفات داشت، هممون درکش کردیم ولی باید تصویر دقیق داشتش. اون چیه؟ جوری میشه که تمام اعمال بشود عمل نوع اول، تمام اعمال دستجاتی که شمردیم، تمام اعمالی که شمردیم، سه نوع عملی که شمردیم، جوری میشه که از سنخ اولی حساب بشه. دقت میکنم، یعنی آدم بره سر بازار بشینه کسب و کارشو بکنه، ولی این نفس بازار رفتن بشه چی؟ نوع اول. نوع اول چی بود؟ خود ایمان موج بزنه. این که یه چیز عجیبی، آدم میگه خب برفته بازار نشسته و حد مواظب بوده حرام تو مالش نیاد حلال بشه. این به نظرم رو این باید خیلی تمرکز بکنیم، یعنی به تعبیری قرار نیست حتی برخی از اعمال حتما باید از نوع اول باشه که باید اونا رو انجام بدیم، اونا باید باشه محور کار، و برخی از آقایون دستور میدن روزی مثلا چند ساعت باید اونها باید محور کار قرار بگیره، یعنی نوع عمل نوع اول مثل نماز، مثل ذکر، اینا باید محور قرار بگیره تا در انسان بشه. ولی میشه تمام اعمال، حتی اعمال صالحی که در نوع سوم هست، میشه کاری کرد جزو عمل نوع اول در بیاد. و اگر این بشه یعنی تماما در تمام روز با تمام اعمالی که میکنه داره عمل نوع اول انجام ده، همیشه داره چیکار میکنه؟ ایمان درش موج میزنه. و اون چیزی است که در شریعت به اسم ذکر عملی آمده و در توضیح آقایان آمده، در فرهنگ دینی به عنوان فرهنگ عبودیت آمده. اون چیه؟ آقا همه جا با خدا معامله کند، خدمت به همسر میکنه با خدا معامله کنه، خدمت به فرزند میکنه با خدا، میخواد تشر بزنه با خدا معامله کنه، میخواد به اصطلاح خنده کنه با خدا معامله کنه، میخواد معامله اقتصادی بکنه با خدا معامله کنه، واضح است چطور میگه اینجوری این سبک، و همه جا خود را بنده ببینه و به حسب بندگی عمل کنه و به شکل تفصیلی تاکید میکنه، به شکل تفصیلی. تفصیل یعنی چی؟ یعنی وقتی است من فل جمله میدونم خوبه، من انکار نمیکنم، اونم خوبه، ارزش منده، ولی باید به جایی برسه هر بار اینجوری بشه خدایا تو شاهد باش من اگه الان ربا نمیخوام به خاطر تو، از اینجوری همیشه تو صحنه دل واضح است دارم چیکار میکنم، خدایا تو شاهد باش به خاطر تو دارم فقط حلال، خدایا تو شاهد باش به خاطر تو با همسر این شکلی دارم عمل میکنم، خدایا تو شاهد باش من حتی دارم درس میخونم اینجوری واضح است دارم چیکار میکنم، این سبک، این سبک به حسب ظاهر حتی این اعمال به اصطلاح نوع سومه، عمل صالح نوع سوم، ولی همش میشه چی؟ حتی مباهات میتونه تبدیل بشه بشی معامله با خدا به این نه، به چه شکل؟ به شکلی که تبدیل بشه به این که همیشه داری خدا را در جلوی چشم میبینی با خدا معامله میکنی، واضح است؟ این به تعبیر دیگه مثل که همه چیز بهانه است که اول خدا ببینی به خاطر خدا اون رو انجام بدی، این کاری که داری میکنی تبدیلش کردی به چی؟ از نوع اول، نوع اول چی بود؟ خود ایمان موج میزنه، خود ایمانه، چرا منطق پشت صحنه را تغییر داد؟ من یادم قبلا یه بحثی کردیم هر عمل معنی داره، یادم چند بار تو بحث سر و صلاح جای دیگه توضیح، هر عمل معنی داره، معنی ها میتونه تغییر کنه، مثلا کسی میتونه بگه من نماز میخونم برای آخرت، خب یک معنی پشتش کار میده، نماز میخونم برای خدا، خب اینم میشه، اونم عبادت، اینم عبادت، این میشه عبادت احرام، اون میشه، چه فرقی داره اون معنی پشت سر؟ من اینو قبلا توضیح دادم، حالا بازم میخواید عرض بکنم، اساسا انسان چون یک موجوده اندیشمند ارادیه، یعنی شعوری ارادی عمل میکنه، عملش منوط به اراده، پشت سرش هم شعوره، تا شعور و اراده نباشه تبدیل به عمل نمیشه، دقت بکن کار ما اینجوری، ما یه دسته اعمال داریم به من ربطی نداره، الان بنده صبحانه خوردم این دستگاه گوارش داره کارشو میکنه، این الان عمل ارادی نیست، الان این جزء بحث من نیست، اون عمل ارادی که ما انجام میدیم دارم میگم، دسته از کارها در ما انجام میشه به شکل ارادی، به این معنی که ما میشناسیم نیست، این اراده حالا بحثه که آیا اونا اراده، بله اونا ارادی، اون ارادی به شکل حضوری به اصطلاح اجمالی اثر رابط به اینایی که ما الان میگیم نداره، این صحنه ارادی که ما الان میفهمیم واضح است، کارهای ارادی که ما انجام میدیم، بنده الان بلند میشم میرم بیرون، خب این کاری است که من دارم انجام میدم، بنده دارم این کاغذو برمیدارم اینجا، این کاری است که من انجام میدم، بنده الان دارم نماز میخونم، من این کاری است که من دارم، بنده الان دارم مثلا نعوذ بالله زیر گوش یک یتیم میزنم، خب منم هستم دارم انجام میدم، این کار از منه، واضح است اینا، این کارهاست، این کارهایی که ما میکنیم، نفس کارهای ما انسان ها، این سبک کار که به حال کنش انسانیه، این منوط به اراده و شعور ماست، تو روند بحثای تشکیل عمل در فضای بدایه نهایه اینا خوندی چجوری توضیح میدن، تصور، تصدیق، نمیدونم بعدش میل، بعد نمیدونم چه، تا میگه چه به اصطلاح در اعضا منبسط، در به اصطلاح قوتی که در اعضاست میاد و تبدیل میشه به کار، مثلا این شکلی توضیح میدن، یعنی یه روند تصوری، تصدیقی، شعوری، میلی، عشقی، نمیدونم چه، این تا برسه اینجا همه توش خوابیده، اینهایی که هست باعث میشه تک تک اندیشه هایی که به لحاظ تصوری داره، من تصور تصدیق توضیح مفصل تری دارم، خواستم اونی که شما تو بدایه نهایی خوندی داره توضیح دارم، اون تصور و تصدیقی که ما داریم در عمل ما اثر میذاره، رنگ میزنه عمل ما، دقت میکنه لذا ما یک موجود شعوری ارادی هستیم که عمل میکنیم، این شعوری ارادی باعث میشه که نوعا اندیشه هایی که به لحاظ شعوری داریم در عمل داره اشباع میشه و معنی پیدا میکنه، مثال زدم قبلا هم این مثال رو میگفتم، گفتیم یکی میاد برای درس، بهش میگم برای چی میام؟ بخوام درس بخونم، یکی هم میاد برای درس، برای چی میاد؟ تنوعی بشه، خونه نشستم خسته میشم، خب بازم اومد درس، ولی فرق داریم با اون، اصلا معنی نفت داره و بلکه حتی باعث میشه در نوع تعاملش در درس هم خیلی فرق داره، خب چرا لزومی داره همش تمرکز کنه؟ من تنوع باشه دیگه، لزومی نیست که تمرکز کنه، اما یکی من میگم من درس میخوام، حتی اونم تاثیر میذاره، ولی عملا دقت کنید رفتارهای گهگاهی مشابه هست، اما هر یک معنایی داره، من مثال ها رو قبلا گفتم دو خدمت دوستم. خب بعضی از اعمال 4 معنی توشه، یعنی همون جایی که دارم انجام میدم به 4 وجه، به 4 تبیین، به 4 نکته دارم انجام میدم. واضح است اینا رو میگم معنی های نهفته درش. میتونیم یه کار رو انجام بدیم به خاطر اینکه در آخرت به درد من بخوره، یکم میتونیم همین کار رو بکنیم به خاطر اینکه خدا خوشش بیاد. هر دو توش هست، گاهی هر دو هست، گاهی همون مثلا میگم خدا خوشش بیاد. خب اینم معنی نهفته در عمل. خواستم برای به بحث ما مرتبط بشه. ما اعمالی که انجام میدیم، همه این اعمال ظاهری باطنی هر چی که انجام میدیم، اگر کسی رنگ بندگی بهش بزنه، که تو متون دینی ما خیلی روی این تاکید شده که حتی نمیدونم جود و سخاتون با اخلاص همراه بشه، برای خدا باشه، خیلی چیز رو گفتم برای خدا، ابتغاء لوجه الله عنوان گاهی دادم به تبع متن دینی، گاهی گفتن ابتغاء رضوان الهی، خدا خوشنود بشه و از این دست. ببینید تا این شکل میکنید اصلا دیگه مثل این که کل اوضاع این دستجات سگانه رو تغییر داده، یعنی همه این دستجات سگانه همه رو تبدیل کردیم به چی؟ دسته اول. البته با یک شرطی، ما میخوام به شکل توصیه بشه، به شرطی که ما بتونیم به شکل تفصیلی داره. اجمالیش خوبه، همین قدم که بدونیم خدا خوشنودیش در اینه و بعد من دیگه یک بار دو بار که گفتم همیشه دارم این کارو میکنم، میگم خب به خاطر همون نیتی که کردم اجمال توش هست، ولی اینو به تفصیل تبدیل کنیم، یعنی این بهانه بشه همیشه سر به آسمان داشته باشه. منظورم نیست که اصلا سر به آسمان، منظورم یعنی ارتباط با خدا همیشه اینجوری باشه. مثلا تو خونه داره مطایبه میکنه، خب مطایبه رو آدم میکنه، ولی میتونه مطایبه رو جوری بکنه خوشنودی خدا بشه و خب طبیعتاً تأثیر خاص خودشو داره، حتی قیودات خاص خودش هم داره. حالا گهگاهی آدم یه دفعه دل یه نفر رو درد آورد، خب این کار اشتباهی شد، حتی تو اشتباه هم میشود خدایش کرد، خدایا تو شاهد باش من قصد نداشتم. بازرس یعنی با خدا حرف میزنه. این کاری که داره میکنه چه کاری کرده؟ تبدیل کرده همه اعمال، حتی اونجا که خطا میکنه هم تبدیل کرده به چی؟ تبدیل میکنه به صحنه عمل نوع اول. عمل نوع اول چیه؟ آقا اون ایمان رو تفصیل بده، در صحنه دل بیار حاضر کن، این کارو کردیه. بله هر کسی که میخواد این کارو بکنه، قوت و غذاشو باید از کجا بگیره؟ قوت و غذاشو باید از همون عمل نوع اول بگیره، اولا اون پا برجا قوتش اونجا بگیره. ولی تمام اینها تمام میشه به من بگید، میگم یک نوع مراقبه ویژه است، این نوع این مراقبه، این مراقبه های این شکلی، یعنی همش جانب خدا رو رعایت کردن، یک نوع مراقبه است، یک نوع توجه به خداست، یک نوع ذکر خداست، ذکر عملی است، در روایات آمده ذکر عملی، ولی به شرطی که تفصیلش کنه. من تفصیل خیلی معتقدم، یعنی به خودتون اجازه بدید با خداتون صحبت کنید، با خدا معامله کنید، به خدای با تو دارم معامله میکنم، همه چیز رو. خب این کار سخت نیست که، یاد میگیره خودی، میدونی چی؟ یعنی این نیست که روز برو بگذرد یک بار به یاد خدا نیفتاد. یکی از این عالمان ربانی چند تا شاگرد داشت، چهارشنبه رفتم، شنبه که اومدن یه عالم ربانی گفت از خدا و پیغمبر چه خبر؟ این دو سه روز داشت چیکار میکرد؟ یعنی یک بار اسم خدا و پیغمبر براتون نیومده، یک بار فکر خدا و پیغمبر نکرد، این نماز هم خودید معلوم نیست که. واضح هستم چه از ما اینجوری بشه، تفصیل تفصیل و تفصیل. بزرگترین برکتش اینه که عملا دارید جایگیر میکنید، توضیح دادم عمل نوع اول چیکار میکنه، جایگیر میکنید این حقیقت ایمان رو در دل. واضح هست. و آنچه در متن دینی آمده برای خدا و خالصانه برای خدا و مقید نکرده فقط عبادات رو، چون اونی هم که تو عبادات خواسته اصلا اینی که ما میگیم نیست، اون یه مرحله اول نیت از امام توی آداب و صلاة توزیع، مرحله اول نیت، این نیت ها با اون تو اوجش تا به اینجا کشاندن و این میدونید یعنی یک سلوک بندوار نسبت به خدای حاضر، با اینکه خدا رو هم نمیبینه ولی با خدا داره معامله میکنه، با خدا حرف میزنه. من دیدم بعضیا رو گهگاهی هم میگه، مخصوصا این پیرمردا که دیگه لب گور الان من خیلی خوشم میاد از این حالشون. لب گور دیگه جدیه، مثل ماها نیست که هنوز وقت داره و ماها که من که سنی دارم مثل شماها نیست، مثل شماها نیست که وقت داریم حالا من بگم ما که بر نخوره به کسی، مثل ماها نیست که به اصطلاح. و بعد حالا میگه یک کمی قاطی هم باشه اشکال نداره، هنوز وقت داریم پیرمرد بشیم. گرچه این صوفه و صوفه غلطه، اما پیرمردا واقعا اینجوریه، واقعا هم همین تو جمع خدایا یه جوری صحبت میکنه مثل که واقعا همین است، جزئی نیست، اصلا مثل کسی وجود نداره بر خودش. ببین جدی داره میره، این معامله های جدی خدایا به خاطر تو دارم میکنم، حتی پیش مردم احساسم نمیکنه که داره ریا میکنه، واقعا هم نیست، من میبینم ریا نیست تو کارش، با خدا داره صحبت. خدایا تو شاهد باش، من دارم اینجوری معامله میکنم، دارم اینقدر ارزون میدم، این ارزون دادم به خاطر تو. مگه کم چیزیه؟ اینو ما میگیم عمل نوع اول. دقت کنه چی عرض کردم، تمام اعمال رنگ نوع اول رو پیدا کنه و این رو یاد بگیریم که از همه مهمتر، چون اینه ما کم کم تمام. و جالب اینه دین من نمیدونم چه کاری کرده، همه رو نمکگیر کرده در این زمینه، یعنی همه مردم از اونایی که خیلی میخوان دنبال سلوک باشن، اونایی که هیچ اصلا دنبال سلوک جوری نمکگیر کرده که اکثری به اینجا میکشن، اکثری مدینین و مؤمنین که میخوان ادامه بدن ادامه درستی میدن، میبینن آدم معمولی آخرش اینجوریه به اینجا میگه، تمام اعمالشون رنگ به اصطلاح توحید پیدا میکنه و این ارزشمنده. خب اینم گفتیم، فقط یک دو نکته هم باز عرض بکنم در مورد عمل نوع دوم که دعا رو توش آوردم، باز اینم عرض بکنم، دعا دو صورت داره. دعایی که از نفس عمل خواسته است، خدایا این چیزو بده، خدا اون چیزو نده، اینجوری بکن اونجوری، اینا که گفته میشه، این جزء عمل نوع دوم بود گفتیم به حسب اونجا. ولی یه چیز هست در دعا، کسی این رو بهانه کنه که همیشه ارتباط داشته باشه و همیشه با خدا حرف بزنه. من میگم بهترین چیزی که دین به ما یاد داد برای اینکه بتونیم ارتباط درست با خدا بگیریم، حرف بزنیم، دعاست. طبیعی ترینش هم هست. دقت میکنه؟ به ما اولا یاد داد دعاست، طبیعی و بدون هیچ قید و شرط. بله گفتم برخی از دعاها را اگه بخوایید نمیدونم اینجوری شروع کنید، ولی قید و شرطی نیست، میتونید هر چه خواستی بکنید غیر از خود نمازه، در این که نماز هم برای خوشی لطفی داره. کاری که دین کرده من به نظرم یکی نمازه یکی دعاست. نماز به جهتی، دعا به جهتی، الان دعا دنبال اینه که قید و شرط نداره. نماز باید ذکرش ویژه باشه، رفتار ویژه باشه، نشست و برخاست ویژه باشه، مشخصه در نماز دستوراتی که هست. ولی در مورد دعا اینها نیست، دعا را گفتن. اون دعا من به نظرم باید یکی از رفتارهای ما بشه. دعا دعا یعنی چی؟ باعث ارتباط مستقیم. بعد برخی از بزرگان، برخی از افراد که در کارهای سلوکی هم از دل دعا تکنیک‌های سلوک فراوان فهمیدند، از دل این دعا خیلی چیزا میشه فهمید و بعد یاد میدن که چجوری عمل کن، چجوری میشه ارتباط داشت، چجوری میشه خواند. و جالبه کسی اگه خوب اون حال دعا براش روی بده، یه احساسی داره شبیه اون حقیقت فقری، حقیقت فقری که این ربطه، این ربط رو میشه تو دعا خوب فهمید. یک شیء حاضر و سراسر نیازی که به او داریم، اول از نیازهای ابتداییش ولی کم کم به اینجا میکشه. این رو یادتون باشه پی بگیریم در کار. خب تمام شد به توفیق الهی این بحث، یعنی بحث ما در باب این که چگونه میشه ایمان رو افزود. یک چیزم مونده من یادم باز تاکید کنم، چون گفتیم حالا اینا که عرض کردیم به جا، ولی کسی اگر بخواهد ایمان بیاورد تازه بهش باید بگویم تعلقات رو کم کن، عمل صالح بیشتر کن. باز اصلا چه عرض میکنم، یعنی به طور ناخواسته او رو به یه جایی بکشونید این جواب میده. من دیدم بعضی ها چی؟ حتی دعای دنیوی رو گفتن ریز و درشت رو بخواید، فقط یک توضیحاتی است. من الان وقت دعا نیست، بحث دعا نیست، ولی بحث دعا میشد میگفتم چی جوری دعا کنه، شیوه داره، توضیح میده. مثلا یکی از شیوه ها که همه رو به صورت کل در بیارید، حتی من موجود در یک دعا را بگویید من، همون جوری گفته اعتنی، ولی جوری بگو که بشه همه میشه. توضیح داد، توضیح دارین در بحث خاص خودش که معمولا اینجوری باشه، یاد بگیریم به صورت عمومی دعا کنیم، اصلا خودمون رو گاهی اصلا معاف کنیم، خودمون رو دیگران رو دعا کنیم بهتر خودم، ولی دعا کنیم در حق دیگران، در حق همه اینجوری میشه. چرا دعا توضیح داره برای و دنیوی هم باشه هیچ اشکال نداره، مخصوصا برای دیگران که خیلی خوبه، خواستن خوشدلیه، خدای من بنده خدا مثلا جهیزیه نداره، ولی چه جوری بهش برسم این دیگه بهتر از این چیه؟ خب اینا رو که عرض کردیم تمام شد. خواستم اونو بگم یادتون باشه در مورد کسی که ایمان نداره، ما نمیگیم اول بیا نماز بخون، این که نمیشه، این که بگو دعا کن، این که نمیشه. یک راه خدا خودش داره، اون هم پستی بلندی زندگیست که خودش میتونه، ولی یه راهی هم هست برای اینکه این طرف رو راه بندازن آدم، از راه رفع قیود، رفع تعلقات، از راه عمل صالح و انجام ندادن عمل زشت، و ازش خواستن که خوشدلی بسیار در کار داشته، کم کم همون دل رو نرم کنه و به سمت دین میکشونه، به سمت ایمان میکشونه. گفتیم و توضیح دادیم. بگذر. خب تمام شد، برسیم به بحث بعدی. بله 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 بله، نه نه نه، من معتقدم، حالا که گفتید اینو معتقدم به جاست، اصلا کار علمی هم اصلا، حالا من که یادم رفت بگم، میخواستم بگم اصلا خود علمم جزء ذکره، یادتون باشه علمو من ذکر میدونم، در عینی که اندیشه رو درست میکنه، اصلا من معتقدم ما یه موجودی هستیم، چه شعوری ارادی هستیم، اندیشه رو تنظیم میکنیم، این اندیشه ولو فکریست به دل میرسه، غالبا اینجوریه، غالبا اینجوریه، و از طرفی خودش ذکره. اینا بله قبول دارم، معتقد، اصلا بعضیه که میگن علمو میذارم قبول ندارم، من میگم علم خیلی جدیه، بلکه گاهی یک خار راه، یک شبه بنده خدا رو کله پا میکنه، چرا ما نباید جلوشو بگیم؟ بله معتقدم. بله گشایش رو من ببینی اینجوریه، چون ما افراد داریم، تو افراد یه فرد میتونه کار علمی بکنه، اتفاقا راه علمی براش باز میکنه، اون اشکال نداره، غالبا افراد اینجوری نیستن که. خب 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 اونی که گفتی اشکال نداره، بعضی ما اصلا ما از اندیشه های فطری استفاده میکنیم، مشکل نداره که، اندیشه های فطری هم که جزء کاره، اصلا جزء بحثه، میشه بهش انتقاد داره. نه ما علم رو انکار نمیکنم، نه نه، اگر این رو میگید اعتقاد دارم و باید حرف رو بهشون رسون، بلکه من اصلا معتقدم گاهی حرف ناب رو فقط به کسی برسانی دل گواهی میده اکثری. همین که بگید مثلا نسبت به پدر اینجوری، نسبت به مادر اینجوری، توضیح خوب بدن، بلد باشه، اونجوری که خود شریعت میگه، باور کنید خیلی هم میپذیره، حتی اینا با وزاست اونجا. یعنی من حتی معتقدم نه حتی علمم به صورت علم آنچنانی ها بعضی موقع در این مسائل حکمت عملی براش توضیح میدی که باید چنین بود، همین رو میگی با فطرتش میفهمه، و بعضی دوستا فطرتش انقدر هم خفته نیست، نه نه ما اینجور قایل نیست، ولی کلن دارم عرض میکنم اون افرادی که بخواید با کار علمی باش نکنی، مثلا بتونه یه مقدار تعلقات رو رفع کنی، یه مقدار کار رو خوب بکنی، خودمون جواب گوست واضح است، دارم جواب میکنم. اما اینکه بخواد تنها راه علم باشه لزوما نیست. خود کار علمی رو من خود ذکر میدونم، خود کار علمی رو به اصطلاح کمک به دل میدونم، چون معرفت باید حاصل بشه، معرفت قلبی گهگاهی یک خار راه جلوشو میگیره، یک خار راه، یک مثلا اندکی آدم مثلا شبه داره، من دیدم بعضی بنده خدا تو جوانی، خب اول جوانی هیچ بلدم نیست، دو تا کلمه فقط شبه داره، این شبهه نزیت میکنه، نمیذاره جلو بیاد، خار راه، معتقدم با شبهش هم برطرف کرد، ما موظفیم. اصلا گاهی عقلانیت درستی که به افراد میدیم، این احساس میکنه خب دین که اینقدر خوبی که میفهمیم، اینا رو قبول داریم، هم عقلانیتش، هم کار علمیش، هم ذکر بودنش، هیچ کدوم رو رفع نمیکنه، اصلا همه پارجاست، اون اصلا انکار نمیکنه، اونا باید باشه، ولی اینکه صرفا با کار علمی بشود حل کرد نیست. مهم اینه که به گونه ای بشود فطرتش شکوفا شود، این رو باید جدی گرفت، ولو حتی فطرت عقلی، چون میدید حتی عقل حصولی که ما گاهی کار میکنیم بعضی از افراد نمیتونن بکشن، مگر اینکه به اصطلاح یه مناسبت های مناسبت که ما اصلا میبینه دو تا چهار تا است بعضی از چیز. در این هم کار علمی هم راهش بازه، بله اینم جز به کار برای اینکه ایمان رو افزود. خوب شد که گفتید اتفاقا تکمیل شد. من میخواستم اتفاقا زیل این بحث ها هم بحث علم رو هم بگم که اصلا ذکره و نعمت حوزه رو متوجه باشید دوستان. قبلا هم چند بار گفتم این رو، نعمتی است در حوزه، ما قدرش رو نمیدونیم. ما چه بخوایم چه نخوایم داریم هر روز یاد خدا و پیغمبر رو میکنیم، یاد اهل بیت رو میکنیم، تو درس ها پیش میاد، حرف گفته میشه. خود این کم نیست، خود این خیلی کار رو هم هویت علمی الان میرسیم، شهوده، اون شهود از راه ایمان به دست میاد. الان میخوام برسیم دیگه یواش یواش، این بحث تمام شد، این بحثی میکنم بعد از این بحث مراتب ایمان رو که میگم انشاءالله اونجا توضیح میدم، میرسیم توضیح میدم. خب این بحث تمام شد، میرسیم به بحث بعدی. در شریعت میدونید نوعا صحبت ایمان و عمل صالح است. من عمل صالح من ذکر او انسا و هو مؤمن لنحینه فلنحینه حیاتا طیبه، یا ولعس ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان و عمل صالح همیشه مطرح شد، ولی وقتی مجموعه آیات و روایات کنار هم قرار میدیم میبینیم ایمان اصل میشه نه عمل. عملی که بتواند ایمان بیفزاید، ما اصلا گفتیم توضیح دادیم تمام بحثام هم به همین شکل هم بود. الان صحبتمون چیه؟ ایمان ایمان باشه و عمل عمل. ایمانی که عملی که باز به ایمان کمک میکنه منکر نیستیم، بلکه برخی از این اعمال خود ایمانی که داره حرف به صورت عمل در آمد اونها رو انکار نمیدونه. اینا که گفتیم توضیح دادیم. الان صحبت من چیه؟ ایمان رو به سان ایمان نگه داریم و عمل رو به سان عمل نگه داریم. اونجایی که ایمان میشه معرفت قلبی است، اونجایی که عمل کاری داریم انجام میدیم، بین این دو داریم فاصله میندازیم. اصل چیه؟ یعنی اگر کسی بخواد عمل بکنه ولی ایمان نداشته باشه به درد میخوره، یا ایمان باشه بدون عمل صالح و بتونه ایمانش رو نگه داره تا لحظه مرگ به دردش میخوره؟ باز از دارم چه ارز میکنم، یعنی معیار رو میخوام به دست بیاریم. از مجموعه آنچه در متون دینی وجود داره به دست میاد که ایمان اصل و عمل فرع. تو روایات هم آمده بود که ایمان اصل و عمل فرع، یعنی اون خود ایمان خود را به صورت عمل در میاره. طبیعی است تا ایمان آمد به صورت عمل در میاره، تبدیل میشه به عمل فی الارکان، ولی اصلش هم معرفت قلبی است و محور آن است و اصل آن است. این رو تو متون دینی داریم، میخوام حالا بهش بپردازم. امام صادق علیه السلام میفرماد لو ان العباد وصف الحق و عملوا به ولم تعقد قلوبهم على انه الحق من تفعو. اگر کسی وصف حق رو بکنه و عمل بهش هم بکنه ولی اعتقاد نداره که این حقه، به دردش نمیخوره. مخصوصا در مورد خداوند سبحان، یعنی حرفشو بزنه عملش هم بکنه ولی ته دل معلوم نیست، تا این رو میگه به دردش نمیخوره. یا این تعبیر که در قرآن آمده آیه 9 سوره یونس ان الذین آمنوا و عمل الصالحات یهدیهم ربهم بی ایمانهم. کسی که ایمان بیاره و عمل صالح بکنه هدایت به ایمان انجام میشه. یهدیهم ربهم بی ایمانهم، نه فرمود به ایمانهم و اعمالهم، دقت بکنید به ایمانهم. این تعبیر نشون میده محور مثل این که ایمانه، یعنی ایمان هست که اصل قرار میگیره. و در بحث ها حتما دیدید میگن کسی که ایمان نداشته باشه هر چقدر عمل صالح بکنه او خیر نمیبینه، در جهان پس از مرگ به اصطلاح سعادت نخواهد داشت. ولی اگر کسی تا لحظه مرگ، این رو فریقین گفتن، تا لحظه مرگ ایمان نگرده ولو خلاف هم بکنه، گرچه گهگاهی اینقدر خلاف میکنه که ایمان گرفته، ولی اگه بتونه تا لحظه مرگ ایمانش رو نگه داره، این ایمان به دردش میخوره، همین ایمان بالاخره نجاتش میده. اگه جهنم هم میره بعد از احقاب کثیره از جهنم در میاد، این رو فریقین قائلن دیگه، دقت میکنن. یعنی جزو ضروریات متن دینی است که کسی که ایمان داشته باشه ایمان او رو نجات میده، تعبیر رو میکنه. بحث نجات در آخرت گفتیم، بحث سعادت یعنی نشون میده که در انسان حقیقت و کمالش به چیه. واضح هستم چه ازم؟ تو متن دینی از این دست مسائل هست، در کنارش صحبت حبت عمل میشه با کفر، یعنی کسی ایمان داشته باشه عمل انجام داده باشه تا کفر میبرزه تمام اعمال حبت میشه، و بلکه هر عملی رو در مقام کفر انجام بدم و حبت عمله، یعنی عمل به دردش نمیخوره. یعنی مثل این که نه فقط بگید شرطه، اصلا عمل رو از توهی میکنه، از درون عمل رو توهی میکنه. این آیات رو نگاه کنید، آیه 5 سوره مائده، و من یکفر بالایمان فقط حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که ایمان رو به کفر تبدیل کنه، فقط حبت عمله، حبت عمل میشه، آیه 5 سوره مائده، فقط حبت عمله به هو فی الاخره من الخاسرین، او از خاسران خواهد و زیان کرده، که توضیح در آخرت خاسران تو قرآن هست که ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، خودشون رو باختن، یعنی جانشون رو باختن. یا این آیه، آیه 88 سوره انعام، ولو اشرکوا لحبت، حبت است یا حبت، حبت است، لحبت عنهم ما کانوا یعملون، اگر شرک ببرزند ما کانوا یعملونشون، آنچه که عمل کردن همه چی میشه حبت میشه. حبت یعنی از بین رفت، از بین رفته، دیگه چیزی نمونده، یعنی توهی، یعنی هیچ، مثل هیچ وجود نداشته باشه. یا 217 سوره بقره، من یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. کسی که به اصطلاح از دین مرتد میشه، فیمت وهو کافر، با کفر از این دنیا بره، فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعماله، حبط عمل میشه. دقت میکنید؟ خب این توضیح من به نظرم خود همین خیلی کافیه، یعنی این آیات در باب حبت عمل کافیه. عمل ولو عمل خیرم کرده باشه ماندگار نیست، اون ایمان اصل است. توضیح داره، توضیحات آیون فلاسفه تو این زمینه هست، تو بحث‌های صدرا توضیح داده چگونه محور این هست و اینها. دقت میکنید؟ و بلکه از یک جهت روح عمل هم اینها هستن. روح عمل رو اگر ازش بگیرید عمل میپاشه، روح عمل ایمانه، یعنی ایمان هست که به اون معنا میده. ایمان رو بردارید توهی میشه، به درد نمیخوره، برای عوالمی که باید سفر کنم به درد نمیخوره، حبس میشه. حالا با این توضیح و اون چی که اونجا آمده نشون میده اصل چیه؟ ایمان. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این کریمه، آیه 10 سوره فاطر میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. علامه طباطبایی این کلمه طیب رو معنا کرده عقیده پاک، اعتقاد پاک، ایمان، عمل صالح هم که مشخصه. میفرماد اونی که اصلا صعود به سمت خدا میکنه اصلش چیه؟ کلمه طیب، ایمان. ایمان اصلش ایمانی که صعود مال اوست. خب عمل صالح چیکار میکنه؟ بالاترش میبره. ولی عمل صالح یرفعه، اون کلمه طیب رو بالا. اصل صعود به تعبیری استناد پیدا میکنه به چی؟ به خود اعتقاد پاک، ایمان. ولی عمل صالح موجب ارتقاش میشه، ارتقاش میشه. در اصل صعود مال کیه؟ مال خود باز ایمانه، یعنی اون عمل صالح باز کمک میکنه به ایمان که بالاتر بره. دقت میکنید؟ بعضی هم من دیدم اینجوری معنا میکنن، چون بعضی از عرفا این شکلی میگن الهی از کلمه طیب رو گرفتن، جان، نفس، حقیقت انسان، خب اونم درسته، اتفاقا همونم بگید به اصطلاح کلمه طیب، چون حضرت عیسی مسیح هم کلمه هست، کلمه طیب به سمت خدا داره بالا میره، به سمت خدا میرید. اصل جان مثل این غیر از عمله، همین که بگید، یعنی اون ناحیه معرفتیه، به اصطلاح ناحیه معرفتی نفسه، نه ناحیه عملی نفس. ناحیه معرفتی همون ایمانه که در محل بحث هست. خب این مجموعه که الان گفتم فکر میکنم کمک میکنم. باز توضیحاتی هست که ایمان رو تا لحظه مرگ، تا غرغره، اگر کسی نگه داره اون نجات پیدا میکنه، اونها هم برای همین معنا میتونه کمک کنه. مثلا آیه 98 سوره یونس، فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. چرا قریه ها، جوامع، اینها ایمان نمیارن که اگر ایمان بیارن به نفع خودشونه؟ الا قوم یونس، جریان قوم یونس مشخصه، قرار بود عذاب بیاد و عذاب هم دیگه اون آخرین لحظه، ولی ایشون وقتی برگشتند استغفار کردند و ایمان آوردند، همون باعث شد که اینا نجات پیدا کنن. دقت میکنن. یا این آیه‌ای که در باب توبه هست، 17 و 18 توبه، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما ولیست توبته للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون بهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. که کسی اگر بمیرد بهم کفار، او براش مطلقا راه نجات نیست، ولی ایمان بیاره چرا؟ و حتی گفتن قبل از غرغره بدون این که بداند به اطلاع داشته باشه از حال اعتذار، بخواهد توبه کند و ایمان بیاورد، از کفر در بیاد و بعد یک ثانیه بعدش بمیره بدون این که خبر می‌داشت از قبل، او اهل نجاته. یعنی یک لحظه ایمان آوردن او رو نجات میده. دو روایات ما توی الان هم که این آیه میگه همینه، توضیحات و قیودی داره همین متن کریمه قرآنی. علامه طباطبایی خیلی قشنگ اینا رو توضیح داده، رجوع کنید به المیزان، این توضیحاتش آمده. میخوام اینو بگم، توبه تا کی وقت داری؟ تا لحظه ای که حتی اذا حضر احدهم الموت نشه، قرقره نشه. قال انی تبت الان برای اینها نیست، وللذین یموتون و هم کفار، اینها نیست. اگر این باشه خدا میپذیره. خب اینو بگم، معیار تو اینجا ها میبینید اولا ایمان، و ایمان که اصل میشه و ایمان شد محور، اتفاقا با اون میشه خیلی از بحثا رو پیش برد. حالا من دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم، فقط یه اشاره میکنم، بعدا ان شاء الله میرسیم یا تو عمل توضیح میدم یا جای دیگه که بحث مراتب هست. اصلا فرق علامه طباطبایی، فرق انبیا با شاگردان انبیا در عمل نیست. تا بعضی از ما باقیم، برخی از شاگردان انبیا مثل انبیا عمل میکنن، همون سر مثلا 5 ساعت عبادت، اینا 5 ساعت همون جور، ولی باز فرق زمین تا آسمونه به چیه؟ به این ایمان و معرفت که انشاءالله توضیح میدیم. حالا چیه ایمان؟ مگه چه میکنه؟ حالا اینقدر که شما میگید مهم، ایمان چه میکنه؟ ایمان مشخص روحه و عمل مشخص بدن. ایمان و کفر مشخص روحه و عمل مشخص بدن، بدن اخروی، مشخص ملکاتی که تبدیل میشه بشی بدن اخروی ما، بدن به اصطلاح عوالم بعدی ما. واضح است چه ارز میکنم؟ ملکات، ملکات در مرحله نازلی نفس قرار میگیره، ملکات عملی، ولی ملکات علمی معرفتی در مغز جان قرار میگیره. دقت میکنید؟ در مغز جان، در عمق جان، در اصل جان، عین جان میشه. دقت کنید، یعنی حقیقت ما. و این چیزیست که تو بحث‌های فلسفی رو گفتن، صدرا توضیح داد، من یادم از توی بحث‌های حکمت متعالیه که میکردیم اینا رو توضیح دادیم، در عمق جان قرار میگیره. این فرق است که یهدی هم به ایمان هم به این دلیله، یعنی عمق مهم. به تعبیری اون مغز و مرکز هست که مرکز فرماندهیه، او باید درست بشه تا بقیه درست بشه. ولی تو بخوای حواشی رو درست کنی به اصطلاح مرحله نازلش رو درک کنی اصلش پوکیده باشه به درد نمیخوره، مشخصه. و لذا در توضیحاتی که تو روایات ما آمده، در آیات آمده، این مسئله توضیح دادن. صدرا من یادم، من ایستادم، البته اینجا نه، تو بحثای حکمت متعالیه توضیح دادم اون معاد معنوی رو که میخواستم توضیح بدیم. اونجا عرض کردیم که عمق جان گاهی آتش میشه و یا عمق جان خود میشه جنت، و برای حقیقت ما اون جنت معنوی، مثلا اون معرفت به خدایی که میآید، معرفت به اسماء حسنا که میآید، معرفت به ذاتی که میآید، اون توحید نابی که میآید و امثال اونها، آنهاست که جان را میسازد و اون هست که لذت دارد برای خود فراوان. بس لذت من اون کار ندارم، چون بس جنت رو نمیخوام بکنم، میخوام اون نقطه شو بگم، یعنی به مغز جان و لذا. رضوان حق به چی میخوره؟ به مغز عمل. مغز عمل چیه؟ این نوع معرفتی است که پشت عمل خوابیده. قبلا هم توضیح دادم این جریان رو، گفتم گاهی کسی عملی میکنه مثل عمل نماز، عبادت، ولی معرفتی که در درونش قرار میده اونقدر ضعیفه که قابل اعتنا نیست. فکر میکنم مثال رو قبلا گفتم، مثالی که تو روایات هست، تو اصول کافی آمده، که بنده خدایی عبادت میکرد، ملائکه گفتن عجب بنده ایست، پیش خدا گفتن، خدا گفت من به این بنده اعتنا ندارم، به این بنده اعتنا ندارم. اونا گفت این همه عبادت چه؟ گفتن برید استفسار کنید. حالا تو زبان روایت رفتن استفسار کردن، دیدن ایشون در اصل صحبت میگه که خدا چرا گاو و گوسفنداش اینجا نمیه، این زمین پر از علف، احساس که یه خدای گنده اون با نشسته داره گاو و گوسفندی است که مثلا داره. خب این روح نداره، معرفت نداره. هرچه معرفت افزوده میشه برای خوش لذت های خاص خودشو خواهد داشت و نتیجه خاص اون چی که در روح می نشیند، اون چی که در خود روح می نشینه معرفته. توضیح هم داره صدر، توضیح ده. من الان قصد ورود ندارم، قبلا گفتیم اینا رو توضیح ده. اصل در انسان آیا عقل نظریه یا عقل عملی؟ بله، گاهی میشه عقل عملی رو انقدر جلو برد تبدیل بشه به عقل نظری، یعنی تبدیل بشه به فنا. اون توضیحاتی که صدر اگه این کارو کردید باز میشه اصل چی؟ اون عقل نظری. عنوان عقل نظری دادیم یعنی اون بعد معرفتی. الان تو بحث‌های ما چه بعد معرفتی؟ اون بعد معرفتی اصله و در آیات این معنا آمده، کوری دل یا بینایی دل. آیه 72 سوره اسراء، من کان فی هذه اعما فاول فی الاخره اعما. دوستانی که بودن تو بحث‌های جنت معنوی، من اونجا توضیح دادم جنت مقربین، و من کان فی هذه اعما فاول فی الاخره اعما و اضل سبیلا. یا این آیه، آیه 124 طه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. نفس اعراض از ذکر حق، اعراض از توجه به حق و غرق در دنیا شدن، معیشت زنگ داره و نحشر و یوم القیامت اعما، کور، چون اون دار حیات. اینا رو من توضیح دادم، الان وقتش نیست، من احساس میکنم تو اینجا دیگه نبود. اون دار حیات مناسب دار حیات آماده نشد. اون دار روحه، دار مغز جانه، اون داره مغز جان آماده نیست، کوره، اونجا هم کور. ولی یک نفری تو همین جا با توحیدی که میپذیرد، با ایمانی که میآورد، از کوری به در میاد. ایمان هم مراتبی داره و ایمان کمرنگترینش رو که بعضیا تخیلی هم عنوان دادن، باز توش یک نوع معرفت خوابیده، معرفت اندک خوابیده، نفس اون معرفت اندک کار میرسه. باز او رو نگیریم، یعنی به اصطلاح مرتبه نازله بدن، مرتبه نازله انسان نیست، اون هم مغز جان در حد خود فهمید، اونم به شکل تخیلی، به شکل چیز. اون توضیحاتی که دادیم نمیخوام دیگه باز وارد جزئیات بشم. لذا در باب به اصطلاح مؤمنین پایین تا مراحل عالی مقربین صحبتی داریم به اسم ایمان و نور معرفت، از کورسوی معرفت تا اون نهایت چیز معرفتی انشاءالله خواهیم گفت در مراحل بعدی، که فرق مقربی و اصحاب یمین هم در این هست. خب ما اینایی که عرض کردم میخواستم فقط اینو درست کنم خیلی خلاصه، چون اینجا من دیدم اگه بخوام بیستیم مفصل اینو قبلا توی بحثایی گفتیم، هرچند این بحث رو میشد مستقل تر کرد و توضیح داد و چند جلسه ایستاد و همون حرفای صدرا رو بیان اینجا. ما قبلا تو بحثای صدرا اینا رو توضیح دادیم که چگونه این به اصطلاح ایمان و معرفت، که ایمان هم گفتیم یک نوع معرفت قلبی است، چگونه مشخص روح و چه آثاری در عوالم داره، اینا رو قبلا توضیح دادیم، اونجا رجوع کنید دیگه، نمیخوام دیگه وقت بگیرم، ولی این نکته رو خواستم بگم. دقت کنید بحث ایمان و عمل صالح میگه ایمان مقدم است بر عمل به انواع تقدم. شاید به لحاظی ما عملی میکنیم تا ایمان افزاده، ولی باز دل عمل اون ایمانی که به دست میاد مهمه. باز دقت کن اصلش ایمانه و ایمان رو باید محور قرار داد و برای ایمان سرمایه گذاری کرد. انشاءالله بحث عمل هم خواهیم رسید. اینا رو که گفتیم میشه مقدمه برای بحث ما، که خب حالا که ایمان رو با این اهمیت گفتید و میگید ایمان برای خودش به اساس سرمایه اصلی مغز جانه، سطوح این ایمان چیه و مراحلی که داره، که ما انشاءالله میخوام به سطوح ایمان بپردازیم در جلسات آینده، یعنی جلسات آینده میریم در مورد مراتب ایمان بحث میکنیم. این هم ممانه یک بحث مراتب ایمانی که چی؟ گفتیم دیگه شیطان هر جا زمینه ببینه تا هل انبئکم علی من تنزل و شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، تا زمینه میبینه میاد و الغا میکنه. من روایتشم خوندم، آیه مطلبم گفتم، آیهشم گفتم. لذا شیطان میاد ایمان رو میخواد بدزده، سارق ایمانه. اصلا بعضی موقع ما رو به اعمال زشت میکشونه بیش از همه طمع به ایمان داره. السلام علیکم و رحمت الله. نه توضیح داره، من میگم یه آشهاش چجوری باید جلو رفت.
این برترنتون زبان حال نیست، مناجات نیست،
اصلا مناجات من دعایی که میگم دعای عام میگم، نه به لفظ نمیگم، منظورم نیست،
یعنی مناجات خواستن نیست.
چرا خواستن باشه؟
صرف خواستن.
حتی من توضیح داری نه توضیح داری نه من میخواستم یه بحث دعا رو اصلا داشته باشم، دیدم الان که نیست. امسال میخواستم اصلا اینجوری باشه، قبل از اینکه قرار بود راه های رسیدن به خدا رو مطرح کنم و مثلا این ذکر و نماز و دعا و تو دعای بحثا رو نشد دیگه، اومدیم به سمت ایمان. بعد اتفاقا توش باید توضیح دارم و بعد راه نشون دارم لکه میخواید برید چی کار کنید، چجوری از دعا استفاده. من معتقدم با دعا راحت آدم میتونه ارتباط با خدا رو یاد بگیره مستقیم. وقتی یاد میگیره حالا این میتونه امتداد بگیره به شکل دیگر. خب آقا حالا که اینقدر یاد گرفتی چه لزومی داره دعا کنی؟ فقط همیشه هم این ارتباط داشته باشید.
این نقطه شروعه.
بله هم شروع نه نه همیشه هم رشد هم توش هست، ولی راه داره. بعضی دعاها داریم که اینقدر زیباست، دعای معنوی بکن و به شکلی که راه داره، که حتی به جوری که یعنی الان من کردم شد شد با اون خیلی عالی. خدایا نمیدونم چنین چیزی به من بده، حالا چی بده؟ به ما بده. چی بده؟ خودتو بده. این دعا خوب نیست؟ جزوه اون چیزایی که شما حتما قرار نیست دعای مادی باشه، دعای معنوی هم، دعای معنوی هم یه جا میتونه برسونه اون نهایت معرفت توش بگون. مناجات شعبانی چجوریه؟ خیلی چیزاتش هست.
خالی مراتب ایمان یه اولیش اشاره میکنید که اصلا این بحثشی
شاپ میکنید؟ نمیدونم چقدرش من میخوام یاد میدونم از این خورده ریزهایی که از فضای
یکی که تلویزیون رو بلان میگونی توزه به یه نفری بفتون سر میخوام بگم بعد میگونی اینا کافره.
نه من واقعیتش اینجور اینجور چیزهایی که من فصلش بحثه که درد سلوک میرن
که اشاره بشی که مثلا
نه دیگه
چی میشه؟
نه دیگه اصلا میگم هر وقت حتی اینجوری میشه من احساس میکنم یه بحث فضای علمی بدم اون حال هوای کار سلوکی به هم بخوره. نه اینکه در جای خودش باید بحث کرد.
بله.
اینا چه لزومی؟ ببینید الان مثلا من همین باقی داشتم. داشتیم چی رو میگفتیم؟ به اصطلاح زیارت مطلقه دوم رو. توضیحات اولش اصلا میگه سستش. چه کاریه؟ نه اینکه نباشه در جای خودش باشه. من خواستم این آقایون سوال کردم گفتم التفات هست ولی اینا مهم نیست.
نه یه اشاره خوب اول مرتبه این
من میدونم با شما سوال میکنیم من مجبورم توضیح بدم توضیح که میدم اون حال هوا رو به هم میزنه.
چون پر روایات هم بحث اینی که محبت
پا برجاست. اون پا برجاست. الان قراره ما یک چی کار کنیم دنبال چی هستیم این مهم برمان بودم کلا ببینید چی میخوام بگم ببینید قیود ما خیلی داریم اصلا من بعضی از چیزها رو معتقدم ببینید از نظر علمی چه خیلی توضیح دارم ولی قرار نیست توضیحات علمی رو ببینید میخوام نتیجه بگیرم خود جای دیگه به درد میخوره ما اینجا به درد میخوره نه اینکه خوب خیلی ها
دیگه بحث ایمان دیگه اینجا من رو نشه کجا بشه
من هرچی میگم شما
ایمان از یه حیث خواست
ما الان دنبال اینیم که به درد ما در عمل و سلوک شما یه جلسه دیگه میخواید این غیر از این جلسه من هم این جلسه یه جایی برسه که آدم استفاده و الا بحثای علمی فنی میشه خیلی الان میتونستم من همینجا شما در جلسه نگه دارم همین بحث مشخص رو روح نمیدون چی من خوندیدم خوبه ولی من میگم بعضی جاها نباید زیاد الان ایستاد اصلش رو بگیم آمده بعدا باید توضیحات جدیش بیاد انشاءالله موفق باشید
کجا فرمودید من مراجعه کنید بحث مشخص کنید
تو همین بحث های حکمت متعالیه توی جنت مقربین هم گفتیم اون قبلی هم قبلا هم یه چیزی داشت سعادت و شقاوت دو جا داشت یه بحث انسان و سعادت انسان چند سالی داشت من یه سوال داشتم دیروز گفتم 300 جلسه مال مولا صدر رو توی منزه بخوان 300 جلسه شو
آره بیشتر شد
یه لحظه تردید کردم بخوان نکنه من در خلاف آره
بیشتر شد
پرسیدم ولی در خاطرم نمون